پر فریده جان، خسته نباشین. صبح شما هم بخیر. 5:30 به وقت کابل شد. سلام و صبح شما هم بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رسمیت شناسی تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و حضورشان در رقابت‌های بین المللی حمایت کرده. او روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در همبستگی با فوتبالرای زن افغان از درخواست ائتلاف ورزش و حقوق برای موضع‌گیری قاطعی فیفا علیه سرکوب جنسیتی پشتیبانی می‌کند. بنت تاکید کرد که فیفا باید تضمین کند که این بازیکنان که از بازی در افغانستان محروم شدند بتوانند در رقابت‌های بین المللی شرکت کنند. این اظهارات در آستانه قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 مطرح شده که رای برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان 2027 است، مسابقاتی که تیم زنان افغانستان بار دیگر از آن محروم می‌شود. طالبان پس از برگشت به قدرت در 2021 زنان را از ورزش، آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی منع کردند، ممنوعیتی که با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده. ریاست هواشناسی طالبان اعلام کرده که امروز پنجشنبه هفته عمل در 20 ولایت افغانستان احتمال بارش برف و باران وجود دارد. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته منتشر شد، این بارندگی‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، غور، بادغیس، بامیان و چند ولایت دیگر از جمله سالنگ‌ها پیش بینی شده. میزان بارش باران بین 10 تا 30 میلی‌متر و برف بین 15 تا 50 سانتی متر تخمین شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز هشدار داده که از 7 تا 9 ماه عمل بارندگی‌های شدید ممکن است باعث جاری شدن سیلاب در برخی حوزه‌های آبی از جمله هلمند، هریرود، شمال پنج آمو و کابل شود. قرار است وزرای تجارت حکومت طالبان و پاکستان در مورد ایجاد کمیته هماهنگی مشترک بین دو کشور صحبت کنند. با گفته رسانه‌های پاکستانی، این مذاکرات پیش از این برگزار خواهد شد و بعد از این نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پاکستان سفر خواهد کرد. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه هفته جاری تاکید کرد که برای حل نگرانی‌های پاکستان و تقویت روابط دو جانبه، ادامه مذاکرات با حکومت طالبان اهمیت دارد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان تا پیش از 15 اپریل تشکیل شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که برای بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان آموزش‌های مربوط به خطرات ماین را ارائه کرده. تاج الدین الویله، رئیس یونیسف در افغانستان، روز گذشته در صفحه اکس خود نوشت که مواد انفجاری باقی مانده همچنان تهدید مرگبار برای کودکان است. او گفت که در سال 2024 این اداره بیش از 3 میلیون کودک و سرپرست آنان را در مورد خطرات ماین آگاه ساختند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دو هفته پیش گفت که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین ها و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. و خبر اخیر این که دانشجویان معترض در ترکیه روز گذشته پس از یک هفته از آغاز تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهور اردوغان دوباره به جاده ها برآمدند. اعتراضات پس از بازداشت اکرم امام اغلو، شاروال استانبول و رقیب اردوغان در 19 ماه مارچ آغاز شد. تظاهرات در استانبول و دیگر شهرها ادامه دارد. از سوی هم حزب جمهوری‌خواه خلق از مردم خواست که روز چهارشنبه از پنجره‌های خود شعارهای اعتراضی سر بدهند. در استانبول و انقره دانش آموزان و دانشجویان با شعار حکومت استعفا دهد در جاده‌ها حضور یافتند. تا عصر سه‌شنبه وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که پلیس نزدیک به 1,500 نفر را بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. نهاد آژانس‌های استخباراتی ایالات متحده در گزارش سالانه خود به افغانستان و خطر احتمالی از این کشور علی آمریکا هیچ اشاره‌ای نکرده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برخی از درخواست‌های گرین کارت را متوقف کرده. این اقدام شمار از پناهجویان افغان در داخل آمریکا را نگران ساخته، یکی از آنها.
تعداد زیادی از مهاجرین بالخصوص در خود آمریکا در کمپایشان هستن و هنوز بی سرنوشت هستن و معلوم نیست که اینا چی میشن.
برای تجلیل ازید آمادگی گرفته اید. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که مشکلات اقتصادی مانع آمادگی آنها شده.
پیسه نداریم، از این شیعه محروم هستیم. نه کدام میوه گرفتیم و نه بوشتوکا، کالا یا چبلق، هیچ ازاره، هیچ چیز هم نگرفتیم.
در مسائل بین المللی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های جنوب شرق کوریای جنوبی به شما خواهیم گفت که بیش از 20 کشته به جای مانده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. 5:36 دقیقه صبح به وقت کابل است و شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. ما فرشته نگام میزبانتان هستم و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز پنجشنبه است، 7 ماه عمل 1404 خورشیدی، برابر میشه با 27 ماه مارچ 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. نهادهای استخباراتی ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تهدیدات احتمالی علیه ایالات متحده به افغانستان به خطر احتمالی از این کشور هیچ اشاره‌ای نکرده است. در گزارش سال گذشته این اداره چندین بار به افغانستان و طالبان افغان اشاره شده بود. در گزارش امسال گروه تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک تهدید احتمالی برای منطقه معرفی شده و گفته شده که رهبران شبکه القاعده در ایران مستقر هستند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
اداره استخبارات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود افغانستان را از تهدیدات امنیت ملی حذف کرده است. سال گذشته در گزارش همین اداره نام افغانستان 6 بار و نام طالبان افغان 8 بار ذکر شده بود. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا اشاره به حضور گروه القاعده در افغانستان نشده، اما این گروه در ایران، سومالیا و سوریه فعال معرفی شده است. رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در حمله یک تیاره بی‌سرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد و بنیانگذار این گروه اسامه بن لادن در تاریخ 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه دل و منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت‌های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدانوردک حضور دارند. در همین گزارش گفته شده بود که گروه داعش خراسان تنها افغانستان را تهدید نمی کند، بلکه این گروه به تهدیدی برای کشورهای همسایه افغانستان نیز تبدیل شده است. در گزارش تازه اداره استخبارات ملی آمریکا نیز به تهدیدات گروه داعش خراسان اشاره شده که فعالیت‌های این گروه از افغانستان به آسیای مرکزی، ایران و حتی روسیه گسترش یافته و بر اساس گزارش این گروه در تلاش است که افراد را تشویق کند که به غرب حمله کنند. در این گزارش همچنین گروه القاعده به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده و آمده که رهبران این گروه در ایران از طریق تبلیغات ضد اسرائیلی افراد را جذب کرده و آنها را به انجام حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی ترغیب می کنند. گزارش می افزاید که گروه القاعده همچنان به تلاش های خود برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج از این کشور ادامه می دهد. در گزارش اداره استخبارات ملی آمریکا که روز سه‌شنبه بر رسانه ها منتشر شده اشاره به ادعای اسلام آباد مبنی بر اینکه گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی مراکز در افغانستان دارد نشده است. حکومت طالبان نیز این ادعا را رد کرده و پاکستان را متهم کرده که نمیتواند مشکلات داخلی خود را حل کند. با این حال در گزارش نگرانی های درباره توانایی روبرشت گروه تی تی پی مطرح شده است. در گزارش آمده که این گروه در پاکستان حملات انجام می‌دهد و تلاش های آنها ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و تهدیدی برای امنیت جهانی شود.
در گزارش تازه نهادهای استخباراتی ایالات متحده که سه‌شنبه منتشر شد، با وجودی که به حضور رهبران القاعده در ایران و جنگجویان ایگورو در سومالیا، سوریه، غرب افریقا و برخی از مناطق دیگر اشاره شده، با حضور رهبران و شبه نظامیان گروه‌ها در افغانستان پرداخته نشده. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها در گزارش‌های خود حضور رهبران و جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش را در افغانستان تحت کنترل طالبان تایید کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. عفو بین الملل می گوید که طرح اخراج اجباری 50 افغان از سوی پاکستان نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است و اسلام آباد باید در این مورد بازنگری کند. در اعلامیه‌ای که این سازمان روز گذشته در وبسایت خود منتشر کرد، گفته شده که اینکه پاکستان 50 افغان را تهدید برای شهرهای اسلام آباد و راولپندی خواندن ناصادقانه است و تنها پناهجویان را متاثر می کند که سالها از حقوق خود محروم بوده و از آزار و اذیت فرار کردند. حکومت پاکستان 31 مارچ تا 4 روز دیگر را آخرین مهلت برای پناهجویان افغان تعیین کرده تا از شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند. یک پناهجوی افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شد و بر رادیو آزادی گفت که پس از تعیین این مهلت، پلیسی کشور به خانه های افغان ها هجوم برده و اسناد اقامت آنها را مورد بررسی قرار داده.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 به منزل ما آمدن و درخواست ها و اسناد های ما را دیدن و چک کردن. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادن که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادن. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
یک تن از پناهجویان دیگر افغان که به خاطر بدرفتاری پلیس پاکستان قبل از رسیدن ضرب الاجل تعیین شده مجبور شده که به افغانستان برگردد میگوید:
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن. برای نگه او خو دیگر نگذیر شد کلگی به خیز بیعت طرفتن گشتگذار کردن نمیتونستی، درج مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که هر چه زودتر تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را لغو کند و حقوق پناهجویان افغان را نقض نکند. پاکستان هنوز به این درخواست عفو بین الملل پاسخ نداده است. ای در حال است که آن هده از پناهجویان افغان که به تازگی به ایالات متحده منتقل شدند، از اقدام جدید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روند رسیدگی به درخواست های گرین کارت پناهجویان و گرین کارت برخی از پناهجویان را متوقف کرده ابراز نگرانی کردند. در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگیم. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت برخی از پناهجویان و پناهندگان در ایالات متحده را متوقف کرده. CBS نیوز به نقل از منابع گزارش داده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده دستور داده که بررسی درخواست‌های اقامت دائم قانونی مهاجران را که قبلاً به عنوان پناهنده یا پناهجو پذیرفته شدند به حالت تعلیق درآید. بیشتر در این گزارش به شما میگیم.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه گسترش سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، این بار روند بررسی درخواست‌های گرین کارت افرادی را که قبلاً در ایالات متحده پذیرفته شده‌اند، با عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بررسی مهاجران متوقف کرده است. CBS نیوز به نقل از منابع سه‌شنبه 25 مارچ گزارش داده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دستور داده که رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم قانونی ارائه شده توسط مهاجران دارای وضعیت پناهندگی و پناهجویی به حالت تعلیق درآید. این رسانه آمریکایی افزوده که این اقدام مهاجرانی را که به دلیل اثبات خطر آزار و اذیت در کشورهای خود در ایالات متحده پناهندگی دریافت کردند، در وضعیت نامشخص حقوقی قرار خواهد داد. در ادامه گفته شده که پناهندگان و پناهجویان باید ثابت کنند که به دلیل ویژگی‌های مانند دیدگاه‌های سیاسی، نژاد یا مذهب ممکن است در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند. گزارش‌ها در مورد توقف رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت یا اجازه اقامت دائمی در آمریکا نگرانی‌های افغان‌های مقیمان کشور را برانگیخته است. یکی از آنان که اخیراً به آمریکا رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"این مورد مهاجرین افغان نگران هستند، چون یا امیدوار بودند که در مدت 2 سال برای از یا گرین کارت توزیع شود، بخصوص کسایی که سوی هستند و مستحق گرین کارت بودند و در افغانستان با نیروهای ناتو و همچنان آمریکایی ها کار کرده بودند."
همچنان یک پناهنده دیگر افغان در آمریکا که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
تعداد زیادی از مهاجرین بالخصوص در خود آمریکا در کمپایشان هستن و هنوز بی سرنوشت هستن و معلوم نیست که اینا چی میشن، آیا این کشور میپذیره اینا را یا نه. متاسفانه سرنوشت ما افغان ها با این وضعیتی که کشور ما داره مشکل است. ما همچنان سرگردان هستیم.
CBS نیوز در گزارش خود نوشته که وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه این گزارش را تایید کرده، گفته که توقف بررسی درخواست‌های گرین کارت برای مطابقت با 2 فرمان اجرایی صادر شده از سوی رئیس جمهور ترامپ، از جمله یکی که راهکارهای بررسی روند مهاجرت در دولت بایدن را زیر سوال می‌برد، لازم است. در بیانیه آمده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به طور موقت رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت را متوقف کرده تا مطابق دستورات اجرایی آقای ترامپ برای شناسایی تقلب احتمالی، نگرانی‌های امنیت عمومی یا تهدیدات امنیت ملی ارزیابی‌های دقیق‌تر انجام دهد. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن، برنامه پناهندگی در آمریکا را به تاریخ 20 جنوری به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت آمریکا در پیوند به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته که افغان‌های اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگرس در 4 مارچ گفته که دولت او بزرگترین سرکوب مرزی و مهاجرتی در تاریخ آمریکا را آغاز کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که برخی از سازمان‌های حقوق بشری از فدراسیون بین المللی فوتبال خواستند که زمینه را برای فوتبالرای زن افغان که در تبعید به سر می‌برند مساعد کند تا به مسابقات بین المللی برگردند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در کره جنوبی هزاران نیرو با وسایل آتش نشانی تلاش دارند که از گسترش آتش سوزی های گسترده که از 6 روز پیش آغاز شده جلوگیری کنه و او را خاموش کنن. جزئیات بیشتر فائزه داره.
در جنگل‌های جنوب شرقی کره جنوبی بر اثر آتش‌سوزی‌ها تاکنون حداقل 24 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات می‌گویند بیشتر قربانیان بین 60 تا 70 سال سن دارند و در پی این آتش‌سوزی‌ها 10 نفر زخمی شدند که وضعیت 12 نفر از آنها نگران کننده است. بیش از 20,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. هاندوکسو رئیس جمهور موقت کره جنوبی گفته است که این بدترین آتش سوزی در تاریخ این کشور است. بر اثر این آتش سوزی ها معبد زورومی در شهر اوسونگ به طور کامل تخریب شده. اما پیش از رسیدن آتش به این معبد بسیاری از آثار تاریخی آن به مکانهای امن منتقل شده بودند. مقامات میگویند که آتش سوزی ها بعد از ظهر جمعه در منطقه سانچیونگ آغاز شد و سپس به منطقه اویسونگ گسترش یافته. گزارش ها حاکی از آن است که بادها آتش را به مناطق اندوک، یونگیانگ، یونگدوک و چیونگیسونگ در جنوب کره جنوبی گسترش دادند. بیونگدو کارشناس مؤسسه ملی جنگل‌های کره جنوبی بر رویترز گفت که آتش‌سوزی‌ها در اویسونگ بسیار گسترده و به سرعت در حال گسترش است. مقامات همچنین گزارش دادند که بعد از ظهر دیروز یک هلیکوپتر در کوههای اویسونگ هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش سقوط کرد که به کشته شدن پیلوت منجر شد. تحقیقات در مورد این حادثه نیز در حال انجام است. حدود 5000 نیرو و هزاران وسیله آتش نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. همچنین هلیکوپترهای نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی نیز در این عملیات مشارکت دارند.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از آمادگی های اید به شما خواهیم گفت که برخی از شهروندان افغانستان چی آمادگی ها تا انوز گرفتن. اکنون میشنوید که شمار از سازمان های حقوق بشری از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا خواستند تا برای پایان دادن به تبعیض دوامدار علیه زنان فوتبالر افغان در تبعید و تسهیل بازگشت آنها به مسابقات بین المللی اقدام کنند. این سازمان ها در یک گزارش تازه همچنان از فیفا خواستند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به رسمیت بشناسه. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از سازمان‌های حقوق بشری از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا می‌خواهند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را که بیشتر بازیکنان آن در تبعید زندگی می‌کنند به رسمیت بشناسد. ائتلاف ورزش و حقوق در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه تحت عنوان این فقط یک بازی نیست بلکه بخشی از هویت من است، مبارزه زنان فوتبال افغان برای حق بازی منتشر شده، همچنان از این فدراسیون تقاضا کرده که باید برای توقف تبعیض مداوم علیه زنان فوتبال افغان در تبعید و تسهیل بازگشت آنان به مسابقات بین المللی اقدام کند. بر اساس این گزارش، فیفا در پاسخ به نامه ائتلاف ورزش و حقوق گفته که طرحی برای فراهم کردن فرصت‌های فوتبال برای زنان افغان در داخل و خارج از کشور تدوین شده، اما گفته نشده که آیا قصد دارد تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید را به رسمیت بشناسد و یا بودجه مشخصی را برای آنها در نظر گرفته یا نه. این گزارش تنها دو روز قبل از قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 منتشر شده است که دروازه برای حضور در جام جهانی زنان 2027 است. تورنمنتی که تیم زنان افغانستان برای دومین دوره متوالی از آن باز خواهند ماند. در ادامه آمده بانک بازیکنان این تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از تسلط طالبان در سال 2021 به کشورهای از جمله استرالیا، پرتغال، بریتانیا و آمریکا منتقل شدند، همچنان آماده و علاقمند برای رقابت بین المللی اند. اما مقررات فیفا در حال حاضر این تیم را مکلف می کند که ابتدا از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل طالبان به رسمیت شناخته شود. یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نیز میگوید هر زمانی که زنان و دختران اجازه ورزش را دریافت کردند، برای آنان از آدرس این فدراسیون اجازه فعالیت داده خواهد شد.
بانوان خودش یک جزء از فدراسیون فوتبال افغانستان است. ما برای فیفا گفتیم در او وقت هر شرایطی که مکاتب پانتونا شروع شد، ما مجاز جواز شد پس فعالیتشان بانوان خود ورزش فوتبالشان اجازه دادن، ما او را شروع میکنیم.
در گزارش ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از خالده پوپل، بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران، آمده که اگر فیفا قوانین خود را تغییر دهد و با آنان اجازه بازی بدهد، می توانند به جهان نشان دهند که زنان و دختران افغان به ورزش، مکتب و همه جای جامعه تعلق دارند و شکست نخواهند خورد. از سوی شماره از فعالان ورزشی از تلاش سازمان‌های حقوق بشری برای فعالیت دوباره تیم فوتبال بانوان افغانستان در تبعید قدردانی می‌کنند. طارق مجیدی، یک بازیکن فوتسال در اتریش، برای رادیو آزادی گفت:
یک فرصت بسیار خوب میباشه ای برای بانوا که صدای خود را بلند کنند، برای جهانی ها برای پیام برسانند که هم نوانشان در افغانستان در یک تنگنا و تاریکی قرار دارند و حتی اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه رو ندارند. از این فرصت باید استفاده خوب شود و به نظر من یک اقدام عالی خواهد بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در سال 2021 بر علاوه محدودیت ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
از پیام‌های رمضانی شما تا لحظات دیگر. شما به ایده که چند روز دیگر به رسیدنش مانده آمادگی گرفتین. شما را شهروندان افغانستان میگن که به دلیل چالش‌های اقتصادی امسال توانایی هیچ آمادگی را برید ندارن. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم که با صدای یک باشنده ننگرهار آغاز میشه.
چون که در نزدیک از مردم که پول دار است همگی میره شهر با خانه خود میوه و باشتکا کالا و چپلق و این شهر را میخرم.
شفق باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید که معلول و بیکار است و تا هنوز برای عید هیچ آمادگی نگرفته، زیرا توانایی خرید میوه خشک و کیک و کلچه را ندارد.
پیسه نداریم، از این شیا محروم هستیم. نه کدام میوه گرفتیم و نه باشتکا کالا یا چپلق هیچ ازاره هیچ چیزم نگرفتیم. از سالهای که گذشت از او کده این سال دیگه بسیار خسته کن و ما را بسیار رنج میده و بسیار ناامید ساخته.
زرینگل باشنده ولایت میدان وردک که سرپرستی فرزندانش را به عهده دارد نیز میگوید که برای عید چیزی نخریده است. او به رادیو آزادی گفت:
دست بیوزلی ده دی کور سر
این قدر بیچارگی است. من خودم سرپرست خانه هستم. اید می آید، نه کلچه است و نه میوه خوش.
در حالی که کمتر از یک هفته به فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان باقی مانده، گفته می شود که قیمت یک کیلو کیک و کلچه در بازارهای کابل 160 افغانی است و یک کیلو سیمیان 150 افغانی فروخته می شود. طبق رسم رواج، افغان‌ها در روزهای عید لباس جدید می‌پوشند و برای استقبال از مهمانان خود انواع میوه‌های خشک و کیک و کلچه پیشکش می‌کنند. گفته می‌شود که فراهم کردن میوه‌های خشک، کیک و کلچه برای مهمان‌نوازی در روزهای عید اکنون به یک سنت اجباری در برخی مناطق افغانستان مبدل شده است. اما شماری از آگاهان امور اجتماعی مخالف آن هستند. مجیب لحاظ، یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یو شمیر خلک چی اگوی دغه توانایی نلری.
برخی از افراد که این توانایی را ندارن سعی میکنن خود را قصدار بسازند تا به هر طریق ممکن چیزهایی را فراهم کنن، اما اگر این توانایی را نداشته باشند از نظر روانی متاثر میشوند و تحت تاثیرات منفی روانی قرار میگیرند. در حالی که آنچی هم است شاد ساختن دلها محبت، اخلاص و صداقت است.
سی اخلاص و سی صداقت و سی.
قابل یادآوری است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، در بیش از 3.5 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و باعث شده که مردم نه تنها در تجلیل از مراسم ویژه مثل عید با مشکل روبرو شوند، بلکه آنان را در برآورده ساختن نیازمندی های اساسی روزمره ایشان نیز با چالش های مواجه کرده است. سازمان ملل متحد در گزارش خود در ماه جدی سال گذشته گفته که بیکاری و فقر در افغانستان حدود نیمی از نفوس این کشور را متاثر ساخته است.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. این مجله خبری رادیو آزادی را با چند پیام رمضانی شما و پایان میرسانم. تشکر از پیام هایتان.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
در این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگ دست ها، یتیم بی بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که ره نیک مردان آزاده گیر، جستاده دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان، کسانی که اقتصاد خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارند، باید دست فقرا را بگیرند. کسانی که نیازمند هستند به پول، به غذا، باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا مسطر بود، ولی از لحاظ رود ارتزاقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس چیزی که پایان به قیمت نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه ماش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان سال مردم ضعیف است.
دیگه دست زیادتر خونو نان وقت خدا ندارم، مثل ماموری کسر یک رقم افطاری میکنه، کسر دیگه رقم اول در خانه خودم افطاری میشنه، میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی، دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه، اگه به سرشام پیدا کنیم به افطاری نداریم، اگه به افطاری پیدا کنیم به سرشام نداریم.